درباره کسی که از دین اسلام رو برگرداند چه حکم میکنند؟ قرآن درباره کسی که از دین اسلام رو برمیگرداند چه حکم میکنند؟ اگر حکم آن شخص مرگ است، فکر میکنید چرا؟ این حکم قرآنی نیست، این حکم فقیهانه. مطلقا در قرآن پشت کردن از دین، روبگردوندن از دین، ارتداد، الحاد اصلا کیفر نداره. نه تنها کیفر مرگ نداره، نمیشه بهش هم گفت بالا چشم تبروز. همین میگه ان الذين ارتدوا، اونا که ارتداد میکنن، میگه ان الذين امنوا، اونا که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، ثم امنوا، دو مرتبه آمد ایمان آورد، ثم کفروا، ثم ازدادوا ایمان کفرن، هی کفرش هم زیاد کرد. میگه لم یکن الله لیغفر لهم، دیگه قابلیت بخششش رو از دست داده، ولا لیهدیهم سبیلا، دیگه راهی خدا، یعنی دیگه این دیگه استعداد هدایتش هم از دست داده. میگه ولی الله الاسماء الحسنا، خدا خیلی نامهای قشنگی داره، فدعوه بها، شما خدا رو با اون نامهای زیبا بخونید. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، اونا که الحاد میکنن ملحدین رو رها کنید به کار خودشون. شما چیکار دارین که اون قبول نداره؟ خدا شما با خدای خودتون با این اسامی زیباش مشغول بشین. شما یک آیه در قرآن نمیتونید پیدا بکنید که برای ارتداد کیفری گذاشته شده باشه. این سخن من نیست، بسیاری از اونایی که خودشون رو تونستن بکشن بیرون از این سلطه تاریخی گفته های فقیهان پیشین، همه این چیزا رو دارن، همه میگن. آقای موسوی اردبیلی هم اول انقلاب گفت ارتداد نه در قرآن حکمی براش هست نه در سنت پیامبر. این ضرورت تاریخی بوده در واقع، تشخیص مصلحت اندیشی فقیهان 1000 سال پیش، 800 سال پیش. بنابراین ما ارتداد نداریم. اولا ارتداد قرآن ارتداد عملیه نه تئوریک، یعنی کسی که به دشمن بپیونده، نه اینکه یکی از ضروریات دین رو. آقای خمینی که میگفت جبهه ملی مرتد شدن، چرا مرتد شدن؟ برای اینکه لایحه قصاصی که شورای عالی دیوان عالی کشور فرستاده بود به مجلس، انتقادی به این داشتن. جبهه ملی که قصاص نفی نکرده بود، آقا اون لایحه که شما خودتون نوشتین چهار تا دور هم جمع شدین، اینا قبول ندارن. آقای خمینی که جبهه ملی، یعنی مرتب اینی چند هزار نفر مرتدن و خب خیلی از بزرگانو گرفتن تو زندان. خدا رحمت کنه مرحوم مهندس سالو رو که کمتر مسجدی تو ایران بود که او سیمانشو نداده باشه قبل از انقلاب، از رئیس چندین کارخونه سیمان بود، اونو گرفته بودن، خودش از زندان آزاد شده بود، میگفت که این پاسدار میخواست منو ببره بازجویی، با نوک انگشتش این لباس منو میگرفت برای اینکه نجس نشه، میگفت شما مرتدین. میام اینکه شما شاد مساجدی که اون سال آخر ساختن همه مجانی از طریق نفوذی که ایشون داشت سیمانشو مجانی میگرفتن. اینطوریه در واقع. ما چنین چیزی نه مطلقا نداریم. حالا وقت نیست بیشتر توضیح بدم خدمتتون. کدام آیه است که گفتید خداوند و حضرت محمد گفته حق ندارد به مردم اجبار کند؟ پس حمله حضرت محمد به گروه های دیگر به چه منظور بوده که در کتاب های تاریخ اسلام آمده؟ منظور از اجبار، اجبار به ایمانه، اجبار به حجابه، اجبار به نمیدونم نماز خوندنه، اجبار به روزه است. من داره راجع به دین دارم میگم. ولی وقتی که پیامبر یا مسلمان ها یا هر کسی مورد حمله و هجوم دشمن قرار میگیره چیکار کنه؟ میشه دست رو دست هم بذاره؟ چیگه در عرایض هم عرض کردم که اون آیه که راجع به سوره آل عمرانی که آقای خامنه‌ای خونده خطاب به بسیجان، لا تهنوا ولا تحزنوا، مسلمونایی است که از مکه فرار کردن برای اینکه کشته نشن، شکنجه نشن، آمدن تو مدینه پناه بردن، اونجا اونا حمله کردن، آمدن اینا رو زدن، یه چهارمشون رو کشتن، یه چهارم هم زخمی شدن، سردارشون حمزه سید و شهدا تیکه تیکش کردن، مسلش کردن، پیامبرم مجروح شده. خب چیکار باید بکنه؟ دفاع نباید میکردن؟ حساب دفاع که بسیار جدیه در قرآن، جهاد و دفاع بسیار جدیه، ولی میگه که فقط دفاعیه. میگه اوزن للذین یقاتلون، کسانی که دارن باشون میجنگن به اینا فقط اجازه داده میشه که بجنگن. اوزنه یعنی از کلمه اذن میاد. اذن داده میشه به کسانی که یقاتلون. یقاتلون اسم مفعوله، یعنی کسانی که دارن میکشنشون، دارن بهشون میجنگن، به اینا اجازه داده میشه که دفاع بکنن. چرا؟ بنهم ظلمو، دارن ظلم میشن، دارن بهشون ظلم میکنن. و ان الله علی نصرهم لقدیر، خدا هم قدیره که کمکشون بکنه. حالا اینا خیلی بحثای مفصلی است که انشاءالله در یه موقعیت دیگه خدمتون عرض میکنم. بله، جنگ جهاد خیلی جدیه تو قرآن هستش، ولی 100% دفاعیه. میگه قاتلو، بجنگید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما میجنگن. ولا تعتدو، تجاوزم نکنید. اگه دشمنو راندین نمیتونید برین بگین راه قدس از کربلا میگذرد. بله بله، حالا فاو بگیریم، بعد بسره رو بگیریم. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، خدا دوست نداره متجاوزینو. پس بله هست، جنگ هستش، ولی تماما برای دفاع. اگه مسلمونا و پیامبر خودشون دفاع نکرده بودن که چیزی باقی نمونده بود. همه اینا رو قیمه قیمه شون کرده بودن. با مجاهدت های اوناست که اسلام در طول تاریخ باقی موند و امروز به شما و بنده و دیگران رسیده. خب آقای سالاری، به نظر شما احکام دین اسلام امروزه چند درصد در کشور اسلامی اجرا می شود؟ خیلی کم، مگه درصدی نگرفتم نمیتونم بگم. در اکثریت کشورهای اسلامی، حالا من تو ایران خودمون بگم، ما کشور اسلامی هستیم، چند درصد مردم نماز می خونن؟ نمیدونم، شاید فرض کنید 20%، 30%. اگه مثلا شهرهای کوچیک روستا هم بگیریم، چند درصد از اینایی که نماز میخونن معناشو میفهمن، میفهمن چی دارن میگن؟ تو همون 10-20-30%، 40%، یا شما بگید نه 50%. خیلی خوب، تو اون 50%، آیا 5%ش میفهمن که معنای اون چی که میگن چیه؟ یا یه دور دلار راست شد. حالا از اونایی که معناشو میفهمن، چند درصد با کتاب خدا آشنا هستن؟ یعنی کتاب راهنمای عمل میدونن، یعنی قرآن هم میخونن، قرآن هم فهمیدن. شما توی تمام این اماکن متبرکه ما میری، مشهد و نمیدونم قوم و شعب دولزیم، نگاه کنیم و قفسه کتابا ببینید، در ازای 100 نفر که مفاتیح میبرن، مفاتیح الجنان، چند نفر قرآن برمیدارن؟ آیه 10 یه 50 هست. تازه اونایی که قرآن برمیدارن 4 تا مینیم سورهای کوچیکی که برای ثوابشه میخونن. انا انزلنا رو اگه 10 بخونی حاجتت برآورده میشه. چند درصد مردم راه زندگیشون از رساله های عملیه که این آقایون مینویسن، رساله مینویسن دونه دونه، تو خونه همه هستش، اونایی که اعتقاد دارن. قرآن هم البته برای مقدس بودنش تو تاخچه است. موقع خونه جدید میخریم، نمیدونم از سفر از زیرش رد بشیم، ولی چند درصد قرآن میخونن، به قرآن عمل میکنه؟ خب چه انتظاری داریم از آتنو؟ جامعه ما نیست، فکر نکنید که شور اهل تسننم اونام چندان آشنایی با قرآن ندارن. عربی میدونن ولی قرآن رو خیلی نمیشناسن، کاری بهش ندارن. اونام دنبال قصه های تاریخی هن، احادیث و روایات هن بیشتر. قرآن همه جا محجوره. آیه قرآن میگه قال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القران محجورا. قوم من این قرآن محجور گذاشت، محجور هجرنی دور، دور دست گذاشتنش، کاری باش ندارن. کتاب راهنمای عمل، راهنمای زندگی نیست. طبیعیه که سرنوشت ما همینطور شده، عقب افتاده در این کشورها. اسمن مدعی هستیم و یا تصور میکنیم که بهترین کتاب راهنمای دنیا رو داریم، ولی عملا چجوری زندگی میکنیم همه میدونین دیگه. آقای سید ذبیح الله، آیا میشود با ایجاد روابط خوب میان حوزه و دانشگاه و جامعه روشنفکری از سوء تعبیر دین و سوء تفسیر دین جلوگیری کنیم و به یک جامعه پویا را به ارمغان بیاوریم؟ مسلما میشه، ولی کی میتونه این کار بکنه؟ خیلی از این آقایان روحانیون هم یه چیزایی نوشتن و بدون امضاشون بلای سرشون می آوردن که جایی برن که عرب نینداخت. خب چقدر فوش دادن و بد و بیرا گفتن دیگه. تو اونا به این راحتی نمیشه. آقایون میگن که دانشگاه ها باید زیر مجموعه حوزه باشه. اسمش اینه که هماهنگی حوزه و دانشگاه از موقع که از اول انقلاب مطرح کردن. ولی هدفشون چی شد؟ تو هر دانشکده ای، تو هر جایی یه نماینده امام باید باشه. به اصطلاح ترکیب حوزه و دانشگاه نتیجهش این شد که دانشگاه بره زیر چتر حوزه ها، یه درس چیشی اسلامی، معارف اسلامی در واقع گذاشتن. این ساله اخیرم که گفتن علوم اسلامی همه چی تعطیل، علوم اسلامی غربیه، مال غربی هاست، علوم انسانی اسلامی باید. مشکل اینه که همه چی، هم حوزه ها و هم دانشگاه ها، در اختیار همین حاکمیته، حاکمیت ولایت مطلقه فقیهه. بله این بسیار ایداله بین دانشگاهی ها و حوزویان ارتباطی برقرار بشه، اونا بیان بفهمن حرف دل اینا چیه، اونا بخونن این درس ها رو. اکثریت اینا که خب 6 کلاس تو دهات و روستا این برای خوندن و از 14-15 سالگی رفتن حوزه، نه تاریخ خوندن، نه جغرافیایی، نه ریاضیات، نه چیزی دیگه نخوندن، زبان فارسی هم خیلی هاشون نمیدونن. نمیخوام بگم همه، ولی همیشه رسم اینطور بوده دیگه. بعضیا میرن دنبال این که مثلا دیپلمی بگیرن و کنکور بدن برن تو دانشگاه یا شغلی برای خودشون دست و پا بکنن، شغل پدرشون و دیگری. یه دیم با یه تیر دو نشون از قدیم میخواستن بزنن. بیشترم تو شهرهای کوچیک یا روستاها بچهشون بره تو شهر یه حوزه علمیه، هم دینش و هم دنیا خدا و خورما با هم بشه، داره خدمت به دین خدا میکنه، زندگیش هم تأمین بشه دیگه. هم در دوران طلبگی یه حقوق حداقلی اون موقع میدادن، حالا که دیگه ردیف بودجه است که براشون چه مهمان سرهایی ساختن و چه خوابگاهایی که بماند. خب بعدش هم اگه مسجدی پیدا شد دیگه وجوهات تا آخر عمرش زندگیش تأمینه دیگه. چه چیزی بهتر از این؟ آدم در واقع به صلاح به خیال خودش نون دین رو بخوره و تبلیغ دین و برحال زندگیش هم تأمین باشه. در واقع اگر یک کسی بیاد بگه آقا کجا پیامبر خدا؟ هر پیامبری تو قرآن اومده میگه نیلا اسألکم علیه من اجر، ما هیچ اجری از شما نمیخوایم. این نمیدونم الان یادم نیست 30 بار مثلا در قرآن اومده. نمیشه به خاطر دین آدم پول بگیره، مگر حالا معلمه یه کاری میکنه که چاره ای نیست. مگه حضرت علی از جایی پول میگرفتن؟ اهل بیت پیامبر، حضرت علی که آبیاری هم میکردن، مزرعه احداث میکردن، کار میکرد. تو روایت اونا خوندم که حتی مثلا برای یهودی هم زمین و اینا بوده کارم میکردن برای اون. کار که ننگ نیست، پول در میآوردن، خیلی هم انفاق میکردن، صدقات میدادن، زندگیشون رو اداره میکردن. ما اصلا روحانی نداشتیم در طول تاریخ، ما عالم دین داشتیم. ما اصلا لباس خاص نداشتیم. لباسی که میگن لباس پیامبره، این لباس کدوم چه لباس پیامبر؟ لباس مخصوص نداشت. لباس پیامبر همون لباس معاویه بوده، همون لباس یزید بوده، همون لباس ابو سفیان بوده، همه یه لباس میپوشیدن. مثل جامعه امروز ما، هرگز روحانیت یه لباس دیگه نداشت. اینا مال 100 سال 200 سال اخیره، از دوران صفویه به بعد، دوران قاجار. این اسامی با آداب و با لحنهای خیلی بالا و نمیدونم حجت الاسلام و المسلمین رئیس الملت و دین آیت الله العظمى، اینا هیچ ساخته شده دیگه. حالا ما میگیم کلمه آخوند امروز توهینه، ولی یه موقع آخوند کسی اسمش آخوند بود، یعنی دیگه بالاترین مقامه. آخوند خراسانی، آخوند ملاحادی سبزواری مثلا، اینا های عوض شده. این کلمه اینا همش جدیده، عرض بنده نیست. بهشتی، دکتر بهشتی قبل از انقلاب میگم ما اصلا در اسلام روحانیت نداریم، روحانیت مربوط به مسیحیت، از اونا ما گرفتیم، اونا روحانیت دارن. ما عالم دینی داشتیم، عالم دینی، مردم هم سوالاتشون رو از اونا میکردن. اصلا رساله نداشتیم. رساله هم از زمان شاه عباس به بعد مطرح شد. شاه عباس از بله شیخ بهایی گفت من که وقت ندارم یه خلاصه ای از چیزای دینی بر من بنویس، من تکلیف احکام شرعیم چگونه است. اونم یه چیزی نوشت، خلاصه ای این شد در واقع چیچی عباسی، اصطلاحی است که خلاصه عباسی، نه یه چیز اسم عباسی توش داره، چون برای شاه عباس نمید. بعد از اون هی بعدشتن حاشیه و شرح و نمیدونم احوت آن از واجب آن از هی بهش اضافه کم و زیاد کردن، و حالا میریم خیلی ها برای خودشون ده ها الان رساله آقایون دارن می نویسن که هر کدوم چیزهای کم و زیاد کردن. قرآن درفته در حاشیه کتاب آقایون شده اصل و اساس، مردم باید مطابق اون زندگی بکنن. سال بعدی، آیا خداوند اجازه مبارزه مسلحانه در مقابل حکومتی که مردم را از خانه و کاشانشون بیرون رانده و مجبور به مهاجرت شده اند و به ظلم و فساد و رانتخاری پرداخته اند میدهد؟ ببینید قرآن اون چی که اجازه میده در واقع یک ملت منسجمی است، یک به اصطلاح مجموعه ای است که مورد حمله قرار گرفته. ولی توی یه مملکت مادامی که 99.9% قدرت در اختیار حاکمانه، ملت چگونه میتونن مبارزه مسلحانه بکنند؟ مبارزه مسلحانه نتیجه نمیده. گاندی هم اگر اعتصاب غذا میکرد، یکی 21 روز یه بار اعتصاب غذاش طول کشید، چندین بار اعتراض به ملتش بود نه به دولت انگلیس که شما چرا عکس العمل نشون میدین در برابر ارتش مسلح انگلستان، ما که تو اون میدون رقیب اونا نمیشیم، یکی بزنید 100 تا میزنن. بنابراین مبارزه مسلحانه، مردم اولا اسلحه از کجا بیارن و بعد با نظامی که تانک داره و زره پوش داره و مسلسل داره و هلیکوپتر داره که مگه میشه مبارزه مسلحانه کرد؟ مبارزه مسلحانه قبل از انقلاب هم پاسخ نداد. نه، ملت ها راه خودشون رو دارن، این راه درستی نیست. یعنی بهترینش همین افشاگریه، و اگر یک ملتی حق باشه این وعده خداست که میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سرزمین مملکت و بندگان صالح صاحب خواهند شد، میراث بر خواهند شد. العاقبت للمتقین، اگه ملت ها تقوا داشته باشن مقاومت کنن پیروز میشن. مگه ملت بسی اسیر و برده بنی اسرائیل مسلحانه با فرعون درگیر شدن؟ نه، همین ریزش و رویشه. اگه یه ملتی درست عمل بکنه، اخلاق رو رعایت بکنه، صابر باشه و تقوا داشته باشه، یعنی بر نفس خودش مسلط باشه، اون طرف مقابلم بالاخره فریب خوردن، ولی انسانن اونها، اینا که از آسمون که نیومدن، اونها هم خواهران و برادران خود ما هستن، هموطنان خود ما هستن، فریبشون دادن، نمیدونن 40 چند ساله که گولشون زدن، تو همین مدارس حرفایی که میخواستن به اونا تحویل دادن، صبح تا شب تو این پادگان ها، تو دانشگاه امام صادق، امام حسین سپاه غیره، اینا رو برین واش کردن، مغزشویی کردن. خب اگر ببینن بالاخره فطرت انسانی اینا دارن، همه که یه جور نیستن، همه رو نمیشه با یه چوب راند. بنابراین این درست نیست که آدم طرف مقابل رو بگه که نه اونا هم خبیثن و باید زد و کشت، و هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یه ملت برنده کسی است که رعایت انسانیت و اخلاق و خداپرستی واقعی و عشق رو بکنه، یعنی دشمن رو هم دوست داشته باشه، دشمن درونی رو. یعنی در واقع دلیل نیست که با اونا کسی حالت غضب و در واقع حالت نفرت و حالت انتقام آدم به خودش بگیره. باید بفهمیم که اونا رو هم فریب دادن. در واقع آدم یه ملت با رفتار خودش طرف مقابل رو میتونه دچار ریزش بکنه، تسلیم بکنه. ملت ها با فضیلت های خودشون پیروز میشن، نه با زور نظامی. سال بعدی، رفتار ایرانیان خارج از کشور با مذهبیون که پیش از این نیز چندان مناسب نبود، الان بسیار بدتر شده و با اهانت و خشم سعی در منزوی کردن مذهبیون و وصل کردن آنها به حکومت هستند. با افراطیون مبارز چه باید کرد؟ دقیقاً درست همین دیگه. یعنی متاسفانه این حالت هست. اون دفعه عرض کردم من چندین ایمیل داشتم کسانی که حجاب دارن. یکی خانم بود میگفت آقا من اصلا 3-4 سالگی آمدم تو امریکا، از اولم یه خانواده بودم، حجاب از اول داشتم، عادت بوده. مادرم خب در واقع به من توصیه کرده هنگام سر دنیا رفتن که حجابت رو ترک نکن، به احترام او من اینو نگر میدارم و خیلی دلم میخواد تو این اعتصابات، این تظاهرات باشم، خیلی دلم میخواد. ولی چند بار که رفتم هی گفتن تو جاسوسی، تو از نمیدونم این طرف هستی. بله متاسفانه اینطور هست. اگه قرار باشه که مسئله فشار آوردن، انتخاب پوشش زوری نباشه، که تو ایران میخوان به زور حجاب سر کنن، برعکسش هم هست. حالا یکم دلش میخواد که حجاب داشته باشه. شما که در یک کشور متمدن پیشرفته این رو نمیفهمید و چی رو میخواین بفهمید؟ حتی امام فرانی هم اینا بیاد، اولا اونا که تو خیابونن و مزمشون میشن، اونا جزء اون اکثرا جزء اونا نیستن. اون بیچاره ای که اینا ماشین بنزش رو سوار میشد این ور اون میرفت، اون بدونید آقا یه گوشه ای داره کار خودش رو میکنه. ایناست که میخوام بگم که اگه راه درست نرن یه ملتی به بنبست میرسن، نه تنها از اون طرف ریزش نمیشه بلکه رویش میشه. بنابراین باید پرهیز کرد، باید آگاهی داد به اینها. اگر ما دنبال آزادی هستیم، همینطور که شما آزادی میخوان که اونجوری که میخوان زندگی بکنه، اون طرف هم آزاده، میخواد چادر و چاخشور هم سرش بذاره، به شما چه مربوطه؟ نه رضا شاه درست عمل کرد که میخواست به زور از سر مردم برداره، نه اینا که به زور میخوان بذارن، هر دوش محکوم به شکسته. بنابراین هم این رفتارها و هم کارهای خشن انجام دادن با آقازاده ها و بعضی ها که حالا یک کس و کارشون اینجا کاری بوده، اینجور کتک زدن، تنها گیر آوردن، فوشای رکی که بسیار زشت چال میدونی دادن، اونم خارج از کشور، اینا هیچ کدوم راه درستی نیست برای موفق شدن یه ملت. اینا البته اقلیتن، همه میدونید بالاخره خارج از کشور خیلی اومدن، ولی باید اینا رو گفت، باید تذکر داد که مردم بفهمن. اگر میخوایم دعوت به حال مخالفین طرفدار پیدا کنه در داخل کشور، باید نشون بدیم که اگرم در واقع وضع عوض شد، این احترام رو برای دیگراندیشان، حالا چه غیر دینیه، چه دینداره، چه اهل تسننه، چه شیعه است، فرق نمیکنه. تو شرایط امروز ما اهل تسنن حق ندارن مسجد داشته باشن، مگر در شهرهای مربوط به خودشون اکثریت با اونان، این خیلی ننگه. البته تو کشورهای اهل تسنن عربستان و غیره، اونجا هم شیعیان نمیتونن در جای دیگه داشته باشن که حالا اکثریت ندارن، برای هر دو ننگه. ولی جامعه آزاد اینه که هر کسی آزاد باشه که اونطوری که میخواد با خدای خودش در اون اماکنی که داره ارتباط برقرار کنه. اون کسی هم که به هر حال بیدینه، اونم آزاده که تبلیغات ضد دینی خودش بکنه. این آیه قرآنه، همون آیه 112 به بعد سوره انعام خودتون بخونه، میگه خواست خداست که دشمنان پیامبرانم خدا آزادی بهشون داده که اون چی که میخوان بگن، بنویسن، منتشر بکنن، تبلیغ بکنن. در یه جامعه واقعی اسلامی تبلیغ ضد دینی، ضد خدایی آزاده. جامعه واقعی اسلامی، یعنی اگه کسی ضعیفه نمیتونه پاسخ بده، این ضعف از خودشه، اون آزاده حرف خودشه بزنه. تو هم به خودت باید کنترل بکنی، دلیل نداره که عصبانی بشی، بری نمیدونم کفن بپوشی، وا اسلاما نمیدونم اینا توهین کردن، یه حرف زده دیگه. تو اگه ضعیف نباشی، قرآن هم دقیقا همینو میگه، میگه ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب والذین اشرکوا اذن کثیرا، حتما 100% سخنانی از اهل کتاب، یعنی یهودی و مسیحی و از مشرکین، از بیدین ها خواهی شنید اذن کثیرا، که کارت به استخونت برسه، اذیت بشی. ولی و ان تصبروا، ولی اگر تحمل داشته باشی و تقوا داشته باشی، فان ذالک من عزم الامور، نشون میده عزم داری، اراده داری، به خودت مسلطی. اون چه که قرآن میخواد بگه، میگه به تو چه مربوطه؟ خدا وقتی آزادی داده به مخالفین خودش، به دشمنان، تو چنقدر ضعیفی که یه مرتبه کنترل تو از دست میدی؟ تو آزادی، اونم آزاده. اگه مزاحم آزادی تو شد، مقابله بکن باش، به هر قیمتی شده نذار آزادی تو رو بگیرن. ولی اونام حق آزادی دارن. دنیا داره بلاست، داره ابتلاست، همه داریم خدا این آزادی رو داده، آزادی به مؤمن که تنها نداده، آزادی به کافر هم داده. فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، فمن شاء فلیکفر، هر کی هم میخواد کافر بشه. این قانون خداست دیگه. انقدر نمونه های اینا تو قرآن اینا زیاده که دیگه نیازی نیست بیش از این خستتون کنم. آیا شما فدرالیسم و داشتن پرچم استانی رو تجزیه طلبی میدونید؟ خب این دیگه یه بحث خیلی در واقع نیاز به فرصت بیشتر داره که به چه معنای فدرالیسم. در واقع امریکا هم در واقع یه کشوری است که هم یه قانون به اصطلاح کلی داره، کل مملکت امریکا، و هم استانها یک استقلالهایی دارن دیگه، مالیات و مربوط به ایالت خودشون دارن خرج میکنن. یعنی یه ترکیبی است از استقلال، 52 تا ایالت، یعنی 52 تا عملا کشور. حالا اسمش اگه فدرالیسم میذاریم، ولی اونم انواع مختلف داره دیگه، حدود اختیاراتی که دولت مرکزی داده یا مثلا بخشای مختلف داره. اینا یه بحث کاملا علمیه، خیلی از کشورها به هر حال این تجربه رو کردن، ولی به هر حال من فکر میکنم که نیازی نیست که ما به اون سمت بریم. اگر آزادی در مملکت باشه، در کردستان هم میتونن زبان کردی رو آموزش بدن که دلیل نداره، هم زبان البته فارسی هم بهتره که بخونن، که ما یه ملتیم. کردا از اولین بخش های ملت ایرانن، یعنی اگر در واقع استانهای دیگه بخوان جدا بشن خیلی بعیدتره که کردستان، درسته این زمزمه ها هست، ولی سابقه تاریخی رو ببینیم، اونا میتونن دفاع از ایران بکنن. اگه موقع اصفهان و شیراز هم خواستن جدا بشن، اونا بعد از ایران دفاع بکنن که ایرانیت رو در واقع حفظ بکنن. الان اشکال اینه که خب شما معمولا تو این مقاماتی که مثلا توی شهرهایی با اکثریت اهل تسن و حسن، درسته یک کرد میذارم، اون کرد بر شیعه باشه، من نشنیدم که یک کرد اهل تسنن هم باشه، این تعصبات متاسفانه هست، ولی نه، اگر استانها این اختیار و استقلال رو داشته باشن، هم زبان خودشون، ادبیات خودشون، رسومات خودشون، در این حال یکی از در واقع بخشای کشور هستن، تابع نظامات مربوط به کشور هستن. ولی اگه قرار باشه خب جدا جدا بشه، خب خوزستان اگه جدا بشه از ایران، در واقع بدون ارتباط با خود کل ایران بخواد خودش رو تعریف بکنه، گاز و نفت و ما همش اونجاست، یک قطر به خاطر بهره برداریش از اون مخزن مشترکی که نصفش تو ایرانه نصفش توی قطره، اونا چون ایران نتونسته استخراج بکنه به خاطر همین غرب ستیزی و کمپانیایی نمیان خارجی، اونا نمیدونم 14 15 برابر ما دارن استخراج میکنن. این منبع نفتی که مال هر دوه، قطری که ثروتمندترین کشور دنیا شده از نظر سرانه، به خاطر همین در واقع ثروتی است که مال هر دوی ما بوده، ولی اون فعلا یه همچی درآمد کلونی برده. حالا اگه در نظر بگین خوزستانم بخواد بگه ما مستقل هستیم، خب در واقع اون هم میشه مثل امارات متحده عربی و قطر، رو به هم ثروت ها خواهد رسید و به قیمت در واقع فقر بقیه مردم تمام میشه. پس یک تصمیمات کلی از نظر اقتصادی، فرهنگی، مصلحت جامعه باید باشه، و اون استقلال، این در واقع استقلال هایی که فعلا این دیکتاتوری های حالا هر نوعش، سلطنتی یا روحانیتی، اعمال کردن به ملت، اونا رو اگه آدم حذف کنه، میدانهای به صلاح استقلال رو به شکل فدراتیو میشه تعریف کرد و همه برخورداری از نوع این آزادی ها داشته باشن. خب آخرینش هم خانم فرزانه، وظیفه ما در این مقطع زمانی از نظر قرآن به مردم کشورمون که بیرحمانه کشته میشوند چیست؟ والا خیلی مشکلی که آدم بگه وظیفه ما چیه، چون هر کسی امکاناتش، استعداداش، تواناییاش فرق میکنه. حداقلش اینجا ایرانی ها خب با دور هم جمع شدن، مشارکت در تظاهرات، خب هم یه احساس وحدت ملیت پیدا کردن. این خودش تعبیر قرآن، من دفعه گذشته عرض کردم، میگه شما در لبه پرتگاه اختلاف و دشمنی بودین، کنتم علی شفا حفرة من النار، همه در جنگ و غارت و گریز، به اعراب زمان پیامبر میگه، میگه فاصبحتم به نعمتی اخوانن، به نعمت خدا بود که برادر شدید با هم دیگه. میگه که تو اگه همه زمین رو میخواستی، همه کره زمین رو خرج بکنی که بین این آدمایی که قرنها بود پدر کشتگی داشتن قبایل عرب، الفت برقرار بکنی، نمیتونستی. لو انفقت لهم ما فی الارض جمیعا، همه اون چه که رو زمینه ما الفت بین، نمیتونستی. ولکن الله یؤلف بینهم، خداوند ائتلاف کرد، خداوند نه که بیرون از این قوانین و نظامات. الان هم یه الفتی بین ایرانی ها آدم احساس میکنه پدید آمده، این خیلی خیلی قیمتیه. اصلا اینطوری نبود، اصلا دور هم جمع نمیشدن ایرانی ها. ما یک دبستان حتی نداریم در سراسر امریکا. روزای شنبه بله خیلی از مراکز دبستانی بگیم اجازه گرفتن مال ایرانی هاست. یه دبیرستان نداریم. ژاپنیا فقط تو این منطقه کالیفرنیا دو تا دانشگاه دارن. عربای مسلمون دبیرستان دارن، چند تا تنتاش که من دیدم، بسیارم پیشرفته، مترقی، اجازه نظری مطابق قوانین نظام آموزشی امریکا. اینه که الان ایرانی ها با هم یکی شدن، این تلیعه خیلی آینده خوبیه اگه بمونه اینجوری. یه احساس همبستگی، همدیگر رو در آغوش میگیرن، میبینن تو این اعتراضات گریه میکنن. این نشون میده که اصلا عجیبه، این احساس ایرانیت اصلا معلوم نبود. خب اینا خیلی خوبه. حالا به مردمی که در ایرانن چگونه میشه؟ همینی که آگاهی آدم برسونه. میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، همه دارن ضرر میکنن مگر کسانی که ایمانی داشته باشن، باوری به یک حقیقتی، یک اصل و اصولی، و کارهای مثبت بکنن و عمل و صالحات، کارهایی که اصلاح بکنه یه چیزی رو. سوم و تواصل بالحق، همدیگر رو توصیه بکنن به حق، یعنی نذارن فریب بدن کسانی که بر قدرت سوارن، نشون بده که دروغ دارن میگن، حق رو به مردم نشون بدن. و مردمی هم که اینطور بد فهمی شدن از اسلام، از قرآن، این وظیفه همه ماست که نشون بدیم آقا نیست، آقا زمین تا آسمون، میان ماه من تا ماه مردم، تفاوت از زمین تا آسمان است. اون چی که قرآن و سنت پیامبر، زمین تا آسمون با عمل کرده این آقایون، با این نظام ولایت فقیه یا اسلام فقاهتی، زمین تا آسمون فرق داره. خب تواصل بالحق یعنی همین، توصیه بکنی، نشون بدیم به مردم، اولا خود آدم بشناسه، بفهمه، بره دنبالش، و تواصل به صبر، به مقاومت، به پایداری. خب دیگه هر کسی خودش میدونه که چیکار میتونه بکنه. اگر خانواده‌ای از هم پاشیده شدن، نانآورشون کشته شده، امکانات مالی دارین، کمک بکنید مستقیم غیر مستقیم با اون خانواده‌ای که حالا تو خویشاوندانتونن، دوستانتونن، یا اونا سراغ میدن. فعلا کسانی وضع مالی خوبی دارن در خارج، میتونن این کارا رو بکنن. حالا نمیدونم، میگه هر کسی خودش میدونه که چه کاری از دستش برمیاد دیگه. حالا به هر حال این جلساتی هم که ما داریم، تصورمون اینه که لااقل، حالا که ما کاری دیگه نمیتونیم بکنیم، اونجا که نیستیم یا جوارتش نداریم اونجا بریم، یا بالاخره نیستیم، امکان پذیر نیست، لااقل بگیم که مردم فریب نخورن، بدونن این چیزی که برای دین داره انجام میشه. اینا عمل کرده همون بنی امیه است و بنی عباس و نمیدونم صفویه و قاجاریه است، اونام در واقع حکومتاشون همین کارا رو میکردن. من که هیچ فرقی نمیبینم، عیناً اونچه که خلفای قاسبه در واقع حکومت حق در طول این دوران انجام میدادن، دقیقاً میبینیم همونه، اگه بدتر نباشه از جهاتی همونه. بنابراین خب اینا رو باید به مردم نشون داد. اون موقع هم زمانی هم که اهل بیت پیامبر، امام حسین و اصحابش رو کشتن، شما فکر کنین که اون مردم هم همه میدونستن که اینا کیان اونا کیان؟ نه، وقتی که کاروان اسیرا رو بردن شام، سوریه فعلی که مقر حکومت یزید بود، مردم رفتن تو مسجد شکرگزاری کردن که خداوند دشمن امیرالمؤمنین یزید رو خار کرد و اینایی که بر حکومت خروج کردن، اینایی که نمیدونم محاربه با خدا و رسول شدن، سرکوب کرده اونا رو. یعنی با همین چشم به اون کاروان اسرا نگاه میکردن، خدا رفتن تو مساجد شکر میکنن، نماز شکر خوندن، اونا هم همه مسلمون بودن. خب الان هم جامعه ما با همین تبلیغات، الان اون موقع چقدر مگه تبلیغات داشته ماویه؟ حالا که 24-5 تا کانال تلویزیونی، چقدر؟ شاید بیش از این، نمیدونم، 64-5 تا یا 24-5 تا کانال تلویزیونی دارن، صبح تا شب چهل چند ساله دارن این حرفا رو حقنه میکنن به مردم. خب باید گفت دیگه. در قرآن میگه که و جاهد بهی جهادن کبیرا، میگه با این قرآن جهاد کبیری به پا بکنید. قرآن که اسلحه نیست، جاهد بهی با قرآن میگه. این جهاد، جهاد فرهنگیه، جهاد در واقع خداییه. جهاد یعنی جد و جهد، یعنی فداکاری کردن. جاهد بهی جهادن کبیرا، جهاد کبیری به پا بکنید با این کتاب. آگاهی بدید، این مجاهدت دیگه، که با این افکار مرتجعانه، افکار پوسیده، افکاری که ملت رو به این روز درآورده که ما شدیم آلت دست روسیه و چین، از یه طرف برای دشمنی یه طرف غلطیدیم به دامن دیگران، اونام که هرچی بخوان قدرت برتر هستن دیگه، برها دیکته میکنن. حالا تو جنگ اوکراین هم داریم به اونا نمیدونم اسلحه میدیم، یعنی اینجور سرمایه ملت بدون خواست، بدون رضایت، بدون اطلاع ملت، اون چه که یه نفر اون بالا تصمیم میگیره همون کارو انجام میده دیگه. ایناست که باید گفت دیگه. پس این جهادو باید انجام داد، به جای جهاد مسلحانه که گفته، این مبارزه مسلحانه، شما مبارزه آگاهی بخش بکنید. این از هر چیزی سخت‌تره و زحمت داره. اون که آدم اصلاحی در دست میگیره و تق و تق مکاری که اونا میکنن، که زحمتی نداره، ولی اینه که سخته. اول خودش آدم باید آگاهی پیدا بکنه و بعد بتونه این آگاهی رو منتقل بکنه به دیگران. خب خسته نباشید، موفق و معید باشین. خدا انشالله ما رو از شر این ستمگران حفظ بکنه، ملت ما رو نجات بده. و این دعا رو در انتها میکنیم: اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. خدایا هر فسادی رو از امور مسلمین، جامعه مسلمون ها اصلاح بکن. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. خدایا این وضعیت بد دهشتناکی رو که در ایران حاکم شده به حسن حال خودت، با این ارتجاع و این بدآموزی ها، این خشم و خشونت رو با حسن حال خودت خداوندا اصلاح بکن. خداوند نجات بده این ملت ما رو از شر این مشکلات. و انشالله به تعبیر علیه صبح و به غریبن، میگه صبح نزدیکه، انشالله خداوند این صبح رو نزدیک بکنه، این صبح آزادی و عدالت و رهایی رو برای ملت ما نزدیک بکنه. متشکرم از توجهتون.